أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحثی که باقی مونده این است که راه وصول به ایمان چیست؟ ایمان که اون غایت و نهایت حرکت انسانه در مسیر تکامل خودش، یعنی همون بهشت سعادته. اگر کسی به ایمان برسه، به اون آرامش مطلوب خودش رسیده. راه وصول به این بهشت سعادت و این ایمان چیست؟ راه وصول به ایمان مبارزه با نفس است، جهاد با نفس است. در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که حضرت فرمود: مرحبا به قوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. وقتی که لشکریان از جهاد با دشمن، جهاد اصغر، برگشته بودن، حضرت فرمود که مرحبا به کسانی که اینها جهاد اصغر رو به پایان رساندن و باقی مانده است بر آنها جهاد اکبر. قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ سوال کردن که خب ما جنگ کردیم، این همه فداکاری، این همه کشته، این همه زخمی، این همه شجاعت، خب جهاد اکبر دیگه چیه؟ حضرت فرمود که جهاد النفس، جهاد با نفس. از حضرت علی علیه السلام باز روایت شده که حضرت فرمود که ذللوا انفسکم، نفوس خودتون رو، جانهای خودتون رو، نفس خودتون رو، یعنی خودتون رو، نفس یعنی خود، ذلیل کنید، خار کنید، حقیر کنید. ذللوا انفسکم، اینجا این سوال مطرح می شود که ما این همه از نفس و خود تعریف کردیم، این همه خوبی گفتیم، گفتیم که این نفس، نفس الهیه، خود ما در حقیقت خدای ماست. خودشناسی همان خداشناسی است. من عرف نفسه فقد عرف ربه. در روایت دیگر است که اعرفکم به نفسهی اعرفکم بربه، داناترین شما به خودش، آگاهترین شماست به پروردگارش. و حتما توجه دارید که می فرمد که بربه، نمی فرمد بر رب، یعنی پروردگار هر کسی در درون خود اوست و شناخت پروردگار خودش متوقف بر شناخت خودشه و به اندازه شناخت خودشه. اگر درجه شناختش نسبت به خودش کمه، خداشناسیش کمه. خودشناسیش زیاده، خداشناسیش زیاده. باز در روایت دیگر هست که حضرت فرمود که اعلم و کم به نفسه، اعلم و کم به ربه. اون روایت داشت اعرف و کم، فرمود اعلم و کم. حالا فرق اعلم و کم با اعرف و کم شاید در این باشه که یکی مرتبه علم، دیگری مرتبه ایمانه. اعلم و کم یعنی علم، اعرف و کم اون مرحله ایمانه که معرفت ایمانی، علمی که تبدیل به ایمان شده، تعبیر به معرفت میشه، عمیق‌تره. یعنی درجه علم شما به خودتون با درجه علمتون به خدای خودتون یک نسبت تساوی بینش برقراره. هر چقدر خودتون رو بیشتر شناختید، خدا رو بیشتر شناخت. و همچنین درجه ایمان به خودتون با ایمان به خدا، هر چقدر که ایمان به خودت بیشتر داری، به خدا ایمان بیشتر داری. خب این خودی که اینقدر تعریف شده، اینقدر بزرگه که مقصد ماست، ما اگر بخوایم که به بهشت سعادت برسیم باید به ایمان به این خود برسیم که همون ایمان به خداست. هدف ماست، مقصد ماست، بهشت ماست، بهشت ما در خود ماست. خب پس چطور می‌فرماید که ذللوا انفسکم، کوچک کنید خودتون؟ جواب این است که انسان حقیقت جانش و خودش و نفسش همون حقیقت الهی و فطرت الله التي فطر الناس علیها است. این حقیقت جانش و در این بحثی نیست. و این ادله حاکی از این معناست. اما الان که هنوز اول راهه و به مقصد نرسیده، به قیامت خودش نرسیده، به بهشت سعادتش نائل نشده، بهشت سعادت کجا بود؟ اونجایی بود که ما معاد رو پشت سر بگذاریم، به قیامت برسیم، خدایی که در درون فطرت ماست، در جان ما هست، برای ما عیان بشه، آشکار بشه. باطن و ضمیر ما از ضمیر بودن و باطن بودن در بیاد، هویدا بشه. هر موقع که فطرت ما رو آمد، این که گفته می شود معاد یعنی عود، عود به فطرت، اونجایی که ما بر می گردیم به فطرتمون و فطرت ما رو میاد، اینجا قیامته. یوم تبل سرائر، روزی که آشکار میشه اون چرا که پنهانه، هر چی پنهانیه، هر چی مخفیه، همه رو میاد. البته یک ضمیر نداریم. قبلا عرض کردیم دو ضمیر داریم، ضمیر فطرت، ضمیر روان. ضمیر فطرت ماست که مربوط به خود ماست و همه حقایق در او هست، و اون ضمیری که در ابتدای تولد ما خالیه، اخرجکم بله من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی که متولد شدید قرآن می‌فرماید که هیچی نمی‌دونستید، یعنی اون ضمیر خالی بود. ولی خب الان اون ضمیر پر شده، حالا این ضمیر درش چیا هست و چه مسائلی و چه مطالبی و خوب بد، چقدر خوب چقدر بد، اینها بعدن معلوم میشه. یوم تبل السرائر، فلذا فرمودن که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه اون موقع برسه، اون زمان بیاد و همه اسرار رو بشه، به حساب خودتون برسید، خودتون رو بیارید، با انتخابتون، با اختیارتون رسیدگی کنید. پس چون انسان خودش رو نمیشناسه، خود واقعی الهی فطری خودش رو نمیشناسه، خودش رو این بدن میدونه. ابتدا اینطور دیگه، اگر خودشناسی نداشته باشه خودش رو بدن میدونه، در مقابل آینه که قرار میگیره بگن چه کار میکنی، میگه دارم خودم رو نگاه میکنم، در حالی که داره صورتش رو نگاه میکنه، در حالی که داره چشماش رو نگاه میکنه، ابروش رو نگاه میکنه، بینیش رو نگاه میکنه، ولی میگه دارم خودم رو نگاه میکنم. خودش رو این بدن میدونه، در نتیجه وقتی به او بگیم که مبارزه با نفس کن، مبارزه کن با خودت، با خودت جهاد کن، این خود میشه کدوم خود؟ میشه همین خودی که به معنای بدنه، یعنی سطح معرفتت رو بیار بالا. این بدن تو نیستی، خواسته های این بدن خواسته های تو نیست. کسی که این مرحله رو طی کرد، فهمید که این بدن خودش نیست، منتقل میشه به مرحله بعدی و فکر میکنه که روانش خودشه، برزخش خودشه. این مرحله بعدیه، یه حجاب کنار رفت، منتها در مرحله علمی هنوز، یعنی تو مباحث خودشناسی، تو جلسات خودشناسی، تازه به گوشش خورده یه چیزایی، متوجه شده که بله این بدن خودش نیست. بعد متوجه میشه که نه، روانش هم خودش نیست. اینطور نیست که اگر روانش به لذتی رسید، به آرامشی رسید، خودش به آرامش رسیده باشه. آرامش روح با آرامش روان فرق میکنه. اینا رو تو بحثای خودشناسی کم کم متوجه میشه، منتها اینا یه خورده مشکل تره. اون مرحله اولو که این بدن تو نیستی، اونو خوب زود متوجه میشون، اما اینکه این روانم که میبینی، وقتی خواب میبینی، تو خواب چه اتفاقی میافته؟ میری به جاهای مختلف، مثلا خواب دیدی رفتی مشهد مسافرت، چند روزم اونجا بودی، چقدر اتفاقات افتاد، بعد که برمیگردی چشم باز میکنی نگاه میکنی ساعتو میبینی همش نیم ساعت بیشتر نخوابیدی. تو این نیم ساعت چقدر جا رفتی، چقدر کارا کردی، چقدر بحثا کردی. بعد اینجا میگه ها خودم رو پیدا کردم، فهمیدم که من این بدن نیستم. میدونی من چیم؟ من اونیم که تو خواب فوق زمان خارج از مکان، من یه موجود لازمانیم، موجود لامکانیم. اینا رو متوجه میشه. ولی تو خواب یه چیزایی هنو هست، رنگم داره. یعنی چیزایی که خواب میبینی رنگیه، خواب سیاستی که نمیبینی، که همه خواب رنگی میبینن. شکل و ظاهر و صورت هم داره، زمان نداره، مکان نداره، اما یه چیزای دیگه ای رو هنوز داره از این خواص عالم ماده. وزن نداره. یعنی اگر تو خواب به کسی مثلا فرض بکنید شما مشتی بزنی، این مشت شما رد میکنه دیگه، بالاخره عرب فایده باید رد کنه، ولی میبینیش شکلش هم خودشه. اون کسی که فرض بکنید فوت کرده بوده، حالا خوابشو دیدی، خودشو میبینی با همون شکل، با همون قیافه، گاهی جوانتر، گاهی فرض کنید پیرتر، گاهی ناراحته، گاهی خوشحاله، لباسش تغییر کرده، امثال اینه، ولی خودش شکل داره، قیافه داره. این مرحله بعدیه که میگه ها من متوجه شدم که من اینا نه، این نبودم، اونم من. بعد حالا ما کلی باید اینجا زحمت بکشیم، تلاش کنیم که بگیم اینم نیستی، این یه وسیله است در اختیارته، یه قدرتی است که خدای متعال بهت داده، اینم یه بعدی از ابعادته، ولی خودت نیستی. این مربوط میشه به عالم برزخه. تا تو مباحث تئوری و تو مباحث این چنینی میرسیم به این که خود ما و خود حقیقی ما اون روح فطری الهی، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، آرامش ما، لذت ما به چیه، اینا رو یکی یکی توضیح میدیم، بحث میکنیم که اگر از داشتن کمالی لذت بردی، اون لذت لذت روح شماست، اما اگر که از شنیدن صدای خوشی لذت بردی، این لذت لذت خودت نیست، لذت روانته. اگر موسیقی رو پخش کردند شما تحت تأثیر قرار گرفتی، این ربطی به خودت نداره. حیوانات هم همینطورم، من تحت تأثیر قرار میگیرم. در مورد گاو گفتن که امتحان کردن، موسیقی پخش کردن، شیر گاو زیاد شده، خوراکش زیاد شده، آب زیاد خورده، شیرش زیاد شده، تأثیر داره. گاهی ما فکر میکنیم هر چیزی که تو این عالم منشأ اثره، خاصیتی داره، خوبه، در حالی که نه، اینجور نیست. هر چیزی که در این عالم منشأ اثره و خاصیتی داره به معنای فلسفی خوبه، اما به معنای فقهی یا اخلاقی میتونه برای ما بد باشه. از علم بهتر دیگه نداریم. همین علمی که خیلی هم عالیه و خیلی هم خوبه، ولی برای انسان یه جاهایی مضره، فلذا به خدا پناه میبریم. میگیم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبریم از علومی که ما نفعی نداره برای ما. حالا علمی که نفع نداره گاهی ضرر هم نداره گاهی ضرر هم داره، فلذا در روایت فرمودن که العلم اربعه، علم ینفع و علم و علم یشفع یعنی شفا میده و علم یرفع و علم یدع، اون علمی که ینفع علم الشریعه، اون علمی که شفا میده علم القرآن. خیلی عالیه. و اون علمی که یرفع موجب رفعت و فنحو، علم نحو یعنی ادبیات، خوش صحبتی، خوش قشنگ که صحبت بکنی همه تحویلت میگیرن، خیال میکنن یه چیزیه یه خبری. و علم یدع، اون علمی که پایین میاره تو بیچارت میکنه و بدبختت میکنه که دیگه در زمره علوم مثلا مضر رو حرام محسوب میشه. ان نجوم یعنی این کسانی که بر اساس ستارگان پیشگویی میکنن و فال میگیرن و یه حرفایی میزنن و یه کارهایی از این قبیل انجام میدن. پس علم یزع هم داریم، علم ولی یزع پایین میاره کوچیکت میکنه. خوب و بد معانی مختلف داره. از چه دیدگاه میگی خوبه؟ موسیقی تأثیر داره؟ بله. کی گفته تأثیر نداره؟ خیلی هم اثراتی داره، منتها آثار مخرب خیلی خاصیت داره، منتها خواص منفی. صرف این که بگیم اثر داره میگه من گوش کردم خیلی مؤثره، خیلی خوب بوده، از دید تو خوب بوده، خیال کردی خوبه. اگر هروئین هم بکشی خیلی مزه داره، مایی که میکشن این هم اینجوری شروع بکنن دیگه. این که دلیل نمیشه که بگی که پس این دیگه خوبه، باید عواقبشو بسنجی. اگر عواقبشو سنجیدی بعد گفتی خوبه، خیلی خوبه، قبول میکنیم. اما اگر که نه، صرف این که رو شما اثر گذاشته، اثر مقطعی، تمام داروهای مسکن اینا خیلی خوبه. منتها مسکنها انواع و اقسام داره، بعضی مسکنها اعتیادآوره، بعضی مسکنها نه اعتیادآور نیست. بعضیا مسکنها مداوا کننده هم هست، هم تسکین میده درد رو هم درمان میکنه بیماری رو. خب انسان عاقل باید در بین اینها بگرده ببینه کدوم صلاحه، که اینا همش خودشناسی میخواد، که انسان اول بفهمه این مرحله رو درک کنه که من اینا نیستم، اون حقیقت وجودی خودشو پیدا کنه. این مرحله علمش. پس با خودت مبارزه کن، یعنی بفهم که این بدن نیست. با خودت دوباره بازم مبارزه کن، بفهم که روانم نیستی. باز با خودت مبارزه کن، دوباره مبارزه کردی دیگه، مبارزه نه، وقتی فهمیدی که روانم نیستی دیگه خودتو پیدا کردی. خب حالا بازم با خودت مبارزه کن. این دیگه چیه را؟ یعنی بعد از اینکه این درس و بحث‌های خودشناسی تمام شد، حالا تازه اول جهاد با نفسه. تو مرحله علم شما جهاد کردی، فهمیدی، شعور پیدا کردی، عقل پیدا کردی، که شاید اسم جهادم اصلا صحیح نباشه اونجا به کار ببری. فهمیدی هنوز هیچ کاری نکردی، قدمی بر نداشتی، جهاد با نفس تازه میخواد شروع بشه. حالا جهاد کن با خودت، با نفست جهاد کن، یعنی باطنن هنوز خودتو این بدن میدونی،
باورت نشده
حرفشو میزنی، درسشم میدی، خوبم سخنرانی میکنی، اما اگر که یه بند انگشتت از دستت جدا بشه به هم میریزی. مثل این که از وجودت، از جانت یه چیزی جدا شده، کوچکترین خاری به پات بره زمین زمان رو یکی میکنی، یه خورده گرسنه‌ت که بشه اینا رو باید از مادراتون پرسید که این پسر شما یا از خانوماتون، اونایی که همسر دارن از همسراشون بپرسید. این وقتی که یه چیزی کم میشه، زیاد میشه، مثلا نمک غذاش یه خود زیاده، نمک غذا یه خود کمه، چی کار میکنه تو خونه؟ حالا خودشناسی هم میاد، یک دوره خودشناسی رو گذرونده، یعنی میدونه که او این بدن و این شکم و این شهوت و اینا نیست. بگیم مطمئن، نمیگه مطمئنم، میگیم به قسم حضرت عباس، میگه قسم حضرت عباس، اما نرسیده به شکمش هنوز. این علم فعلا تو ذهنشه، هنوز به شکم نرسید. یه خورده شکم کم و زیاد میشه، خونه رو میذاره رو سرش، این چه وضعشه، این چه غذاییه. ما همیشه باید غذامون شور باشه، حالا یک دفعه حالا اینجوری شده. البته اینجور خلقیات معمولا مربوط به خانوماست که یک دفعه رو نسبت میدن به همه دفعه، قانونش از همه کلن خانوم ها اینجوری هم. اگر شما یه موقع دیدید که خانومی مثلا فرض بکنید یه همچین برخوردی با تون کرد، شما به هم نریزید، عصبانی نشید که این چقدر بی انصافیه، چقدر من این همه محبت کردم، این همه خوبی کردم، یک دفعه حالا مثلا کم شده، تمام خوبی های من رو زیر سوال برد. میگه تو اصلا در طول عمرت یک قدم خیر بر نداشتی، یک کار مفید نکردی، یک فرض کنید که خوبی به من نکردی. واقعا اینجوری ها، یعنی کلن زن ها، ولی اینا میگن ها، همین میگن فقط، بعد که حالشون به جا میاد و خوب میشن و میزون میشن و اینا، دیگه مسئله نیست، یادشون میره. یعنی واقعی نمیگن، واقعی نمیگن، این جز خلقیاتشونه، اگه نگن اصلا اون روز مثلا شب نمیشه، بعد زن نیستن، یعنی اصلا زن یعنی اونی که تمام بله بله. خب حالا ببینید، نه خدا وکیلی، این کلمات رو صبر کن، نه این کلماتی که از ائمه علیهم السلام رسیده در خصوص زنان، این روایاتی که پیغمبر خدا رسیده در مورد زنان که زنها اینجوریان اونجوریان، این چیزایی که همینه که شبیه اینایی که من الان دارم میگم دیگه، خداییش این به نفع خانوم هست یا به ضرر خانوم ها؟ یعنی الان ما داریم خانوم ها رو موعظه میکنیم یا داریم شما آقایون رو موعظه میکنیم؟ الان ما در مقام موعظه شما آقایون بودیم، گفتیم مراقب باشید این خانوما، این اخلاق و ویژگی خانومیشونه، اخلاق زنانگیشونه، باید اینجوری باشن اصلا، مثلا خدا اینها رو اینجوری خلق کرده، این بد نیست برای زن. شما چون زن رو نمیشناسی بد میدونی، خیال میکنی زن ها باید مثل شما باشن. نه، اگر شناخت درستی پیدا کنی، بنابراین تمام این روایاتی که وارد شده اینا در مقام این است که رابطه بین زن و مرد رو اصلاح کنه، تفاهم ایجاد بکنه بین زن و مرد. این عدم تفاهم به خاطر عدم شناخت، مردها زنها رو نمیشناسن، تحمیل میکنن به اونها و آسیب روانی میرسونن به زنها، خبر ندارن که این زنها تحت فشارهای روانی که قرار میگیرن در شرایط مختلف، در موقعیت‌های گوناگون، اینها باید خودشون رو با نق زدن، فر زدن، به شما عرض کنن، دعوا کردن، اونم با شوهر، باید ارضا کنن، خودشون رو تخلیه کنن. مرد که میاد تو خونه، این خانم به جای اینکه او رو تحویل بگیره، دست شما درد نکنه، خسته نباشید، مثلا فرض بکنید که یه شربتی بهش بده، شروع میکنه نق زدن، قر زدن، ناراحتی کردن، بد اخلاقی کردن، بد عناقی کردن، با همه این اوصافی که گفتم ها، یعنی با منحیث المجموع. وسطش یه دونه مثلا چیزم رد نمیخوره، یه خود که از این کار میکنه، مرد اگه تحمل کنه، یعنی بشناسه بدونه که این الان با او مشکلی نداره ها، این یه مشکلات دیگه ای هست، چون ظرفیتش کمه، تحملش کمه، فلذا اینجوری میشه، این باید یه جور خودشو خالی کنه. فلذا یکی از علتهایی که سکته در مردها بیشتره تا زنها همینه که مردها تو دارن، زنها نه، بیرون میریزن به محض اینکه مشکلی، مصیبتی، مسئله‌ای، شروع میکنن گریه کردن. مرد نگاه میکنه تعجب میکنه، این گریه مثلا کجا بود، این اشک چقدر آماده بود، این گوشه منتظر بود که کلیدشو بزنن بیاد به این سرعت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عجل فرج بله، حالا اسم حیوانات نیارید. بله همین طورات بونتا مگر زنهایی که دیگه اون مراحل فرض بکنید که نه خودشناسی رو هم طی کرده باشن، همینن مگر ویژگی های زنانگی نداشته باشن هست. چون بعضی هستن بچه که بودن اینا شیر پسر خوردن، یعنی مثلا از کسی شیر خوردن که پسر زاییده بوده، این شیر اونو خورده، اون خصوصیات مردانگی به این منتقل شده. فلذا میبینید که خیلی از کسانی که اینها کارهای مردانگی میکنن، زنهایی که کارهای مردانگی میکنن و بعدم افتخار میکنند و اینها، نه اینها اصلا زن نیستن، خصوصیات زنانگیشون کم شده، ویژگی های زنانگیشون کم شده. زن به معنی واقعی کلمه زن هم البته کم پیدا میشه، این هم هست، که همه ویژگی های یک زن درش جمع باشه، که اون جوری که در حقیقت خدای متعال میخواسته یه زن باشه با همه اون ویژگی ها و خصوصیات باشه، که من حیث المجموع اگر یه همچین چیزی باشه که دیگه نورون علا نوره. بله مردم همینطور هم. بله مردم به خاطر این هورمونایی که توی این مرغا میریزن و میخورن، اینا هورمونای زنانگیه، به نظرم مردا میخورن خصوصیات زنانگی پیدا میکنن. بله بله اصلا مردم همه حالت زنانگی پیدا کردن، بی غیرت شدن اصلا. بی غیرتی ها خیلی هاش به خاطر همین مسائله، یه چیزاییست که مربوط به خورد و خوراک و اینا هست. منطقه حالا دقیقا مال چیه، در اثر چیه، اونا رو باید دیگیری کنیم و باید یاده کنیم که ببینیم کجاها دستور اسلام را رعایت نکردیم در خورد و خوراک، و یواشکی به خورد ما دارن میدن و ما هم حالیمون نیست، چون خبر نداریم اینایی که غذایی که میارن بخوریم دیگه. از مرغ دیگه سالمتر دیگه، این مرغ که یه چیز مصنوعی که نیست که بگیم ساختنش، این مرغش که خدا خلق کرده، روح داره، را میره رو دوتا پا، جیک جیک میکنه، بال میزنه. ما جوجه میخوریم. بله اون مرغا که دیگه به درد ما صفته. در این حال میگن این مرغ اینجوریه وضعش، یه غذاهایی میدن به اینا، مرغی که باید طی مثلا 6 ماه به اون رشد نهایی خودش برسه، طی 80 روز 70 روز، یکی میگفت 40 روز حالا. بله چی به این میدن، چی کار میکنن، و نمیشم نخوری الان مرغ نخوری چیکار کن، تمام مهمونی ها همه مرغ نمیشه. نه حالا بهترش میگن این است که پوست مرغ رو بکنی، نمیرم چیکار کنی، از این مسائل بیاد بیرون. باید برسیم به اون جایی که از این پوسته و از این لایه های حجاب روی نفسمون و جان الهیمون مجرد بشیم، مجرد بشیم. بنابراین به ما میفرمان که مجاهده با نفس کن، ریاضت بکش. مجاهده با نفس کن یعنی برس به این نتیجه، برس، نه فقط بفهم، بدون. تا روزه نگیری نمیرسی به این نتیجه که قوای جسمی شما، قوای بدنی شما، نیروی شما همش به خاطر این خوردنا نیست، گاهی تو نخوردنهای چیزای دیگه‌ای وجود داره، یه حرفایی هست، یه مطالبی هست، یه حقایقی هست. همیشه غذای ما با این غذاها نیست. ماه رمضان که میاد میبینی عجب یه غذاهای دیگه ای هم وجود داره، همه لذت ها تو خوردن نیست. ماه رمضان که روزه میگیری، ریاضت میگی به خودت، کم میخوری، یه فشارهایی رو متحمل میشی، میبینی یه دریچه های جدیدی به روت باز میشه. گاهی در خارج از ماه رمضان ناامید شدی، تو ماه رمضان که میاد خیلی امیدوار میشی. قبل از ماه رمضان کسل بودی، ماه رمضان که میاد خیلی با نشاط میشی، شادابی پیدا میکنی، یه لذتهای جدیدی رو درک میکنی که تا قبلش اون لذتها رو نمیفهمیدی. داروی تربیت از پیر طریقت بستان، که آدمی را بتر از علت نادانی نیست. حیوان را چه خبر؟ زمزمه مرغ سحر. خارج از ماه رمضان ما مرغ سحر نمی فهمیم یعنی چی. زمزمه مرغ سحر چی؟ می خوابیم تا آفتابم بزنه، مثلا سحر رو درک نمی کنیم. حیوان را چه خبر؟ زمزمه مرغ سحر. حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. خفتگان را چه خبر؟ خفتگان را چه خبر؟ زمزمه مرغ سحر. حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اگر فرمود که در ماه رمضان روزه بگیر نخور، یقین کن این لذت اگر ازت گرفته شد، لذت بالاتر، لذت عالی‌تر، لذت بهتر قرار بهت داده بشه. این در مورد محدودیت هاست. اگر فرمودن که حجاب داشته باش، پوشش الهی و اسلامی خودت رو حفظ کن، فشار داره، سخته، تحمل میخواد، صبر میخواد، یقین داشته باش در مقابل این فشاری که به شما وارد میشه، یقین داشته باش که راحتی منتظر شماست. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. همزمان با این که داری ریاضت میکشی، لذت هم میبری، منتها گاهی این لذت برای ما ملموس و محسوس در این عالم، چون اون لذت مال یه بعد دیگه ماست، یه جنبه دیگه ماست، مربوط به اون خود ماست، روح ماست. گاهی هم متوجه نمیشی، فشارش اینجا بهت وارد میشه، بعدن کلی منافع. اگر دکتر به شما میگه آمپول بزن، اینجا درد داره، درد رو تحمل کنی، این همزمان که این آمپول داره وارد بدن شما میشه داره درمان میکنه، منتهی به صحت و سلامتی شما میشه. بله، الان اون قسمت رو عرض نمی کردیم، الان اینو عرض می کردیم که چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. یعنی اگر اینجا شما این درد رو تحمل کردی، اون سلامتی به دنبالش نصیب شما میشه. اگر این پوشش و این حجاب اسلامی خودت رو رعایت کردی، اون خانمی که خودش رو حفظ میکنه از لعنت خدا، از لعنت خدا خودش رو حفظ میکنه. کسی که بدون پوشش، حالا بدون پوشش که هیچی، با عطر، یعنی به خودش عطر میزنه برای اینکه معطر باشه، وقتی مردا تو کوچه خیابون به او برخورد میکنن، بوی عطر او اونها رو جذب کنه، جلب کنه. از اون لحظه ای که از خونه بیرون میره تا اون لحظه ای که برگرده، ملائکه آسمان لعنتش میکنن. خب میگی که کدوم ملائکه؟ کو؟ پس چرا من نمیبینم؟ کدوم آسمان؟ کو؟ ما که هرچی نگاه کردیم تو آسمان ملائکه ای ندیدیم. هیچ صدایی هم نمیشنویم که این صدا این همونه که ما هنوز اون حقایق و اون باطن عالم رو درک نمی کنیم، باطن جان خودمون رو نشناختیم. خیلی از حقایق تو این عالم هست هنوز ما درک نکردیم، فلزه با اونگن مبارزه کن با نفس، یعنی پرده ها رو کنار بزن، هی یکی یکی کنار بزن. بحثی که در گذشته مفصل داشتیم راجع به مفاسد بی‌بندوباری و بی‌حجابی، اونجا مفصل توضیح دادیم که این بی‌بندوباری چه آثار زشت و ناپسندی برای خود فرد، برای خانواده فرد، برای جامعه فرد، برای همه جی، همه کس، از هر جهت تمام مورد بررسی قرار دادیم که چجوری این آسیب میرسونه، چه برای جنس فرض کنید زن، چه برای جنس مرد، چه برای زنانی که زیبارو هستن، چه برای زنانی که از زیبایی چندانی برخوردار نیستن، برای تمام اقشار جامعه آسیب داره. خب این رعایت میکنه این دستور رو، فشار داره، اما این فشار جبران داره. چو ایزد به حکمت ببندد دری درحمت، یعنی اینجا راحتی تو گرفت، اما در کنارش چقدر آسایش و راحتی ها که چه تو دنیا چه تو آخرت. حالا یه سریش که اصلا مربوط به عالم دنیا است، قسمت وسیع و عمده ایش مربوط به همین عالم دنیا است. الان خود اون خانم هایی که بی‌بندوبار هستن خودشون ناراحتن از این وضعیت، چون همه که زیبا نیستن، اون زیبایی آنچنانی که بتونن به خواسته های نفسانی خودشون برسن که ندارن. وقتی این راه باز شد که خانم ها خودشون رو عرضه کنن به جامعه، به مردم، عرضه مفت، عرضه مجانی، یعنی انقدر بی ارزش بشن که تمام اون زیبایی های خودشون رو مفت و مجانی به هرزه های کوچه ارائه کنن. اول کسی که ضرر میکنه خودشونه. حالا این یه بحثی باید مستقلن تحت این عنوان بحث کنیم، چون خیلی مباحث مختلف و متعددی توش میاد مطرح میشه که مفیدم هست، لازمم هست، حتماًم باید این بحث انجام بشه و مورد ابتلاء جامعه ما هم. خیلی از کسانی که بی‌بندوبار هستن علتش این است که نمیدونن که بی‌بندوباری چقدر بده، خبر از مفاسد بی‌بندوباری ندارن. اگر بدونن خودشون رو حفظ میکنن، یعنی حاضر نمیشن که ارزش خودشون رو، یعنی آدمای بی‌ارزشی نیستن، آدمای بی‌شخصیتی نیستن، منتها خبر ندارن که این کار یعنی چی. به محض اینکه مطلع بشن و خبردار بشن خودشون رو حفظ میکنن. از اون کسانی هم که قبلا خودشون رو حفظ کردن اینا بیشتر حفظ میکنن، فقط نمیدونن، فقط خبر ندارن و انشالله باید به اطلاع اونها رسونده بشه و برسونه. بله نه، تمام اون نفس هایی هم که قرآن می فرماید امار نفس لبامه، اینا هم همه در درون خود ماست، تعبیرهای مختلفی است از یک سری حقایقی که هر یک از این حقایق در درون خود ما وجود داره، این واقعیات مربوط به خود ماست. پس قرار بر این است که اگر ما بخوایم به ایمان برسیم، به ایمان برسیم یعنی چی؟ یعنی فطرت ما رو بیاد. خدایی که در درون جان ما نهفته است آشکار بشه، به معاد عود کنه، رو بیاد، برگرده، حقایق درون جان ما استخراج بشه، بیرون کشیده بشه، اینجا ایمان دیگه. ایمان این مرحله است. اگر بخوایم به این مرحله برسیم باید این حجاب‌هایی که روی این حقایق رو گرفته و روی این نور رو پوشونده و نمیگذاره این نور خودش رو نشون بده، این حجاب‌ها رو کنار بزنیم. کنار زدنش مبارزه با نفس میخواد، مبارزه با نفس میخواد. کدوم نفس؟ همون خودت. مبارزه با خودت کن. شما الان در مرحله تئوری خودتو از بدنت، از روانت جدا کردی، در مرحله عملی، در مرحله ایمانی که هنوز جدا نشدی، که هنوز وقتی که یه موسیقی زیبایی نواخته بشه تمام روان و اعصاب جذب میشه. چقدر هستن که معتادن، هستن نمیتونه گوش نکنه، نه اینکه میخواد گوش کنه، نمیخواد، میخواد گوش نه، نمیتونه گوش نکنه، وابسته شده روان شما. ما هنوز به اون مرحله تجرد نرسیدیم. بنابراین با همون خودت مبارزه کن، با خودت مبارزه کن، خود بالفعلت، اونی رو که الان با همه وجود خودت میدونی، نه فقط با ذهنت تفکیک کردی و مجرد کردی و جدا کردی، با همه وجودت خودت میدونی، تو مرحله قلبت خودت میدونی. علاقه به غیر خدا هنوز تو قلب ما هست، پس باهاش مبارزه کن، با خودت مبارزه کن، با قلبت مبارزه کن. همون قلبی که باید جای خدا باشه، چون هنوز خدا نیومده باهاش مبارزه کن. پس همون نفس، همون نفسه، این نفس همون نفسه، منتها نفسی که الان داری، یعنی الان خودتو این میدونی، با همین مبارزه کن. مبارزه باهاش چیه؟ عواملی در این مبارزه نقش داره. این خودش یک جهاد دیگه، یک جنگ، یک ستیزه. تمام قوانینی که در تمام مبارزه ها و مسابقه ها و جهاد ها و جنگ ها حاکمه، تمام اون قوانین اینجا حاکمه و انشالله همه اون قوانین رو یکی یکی مورد بررسی قرار میدیم که ما اینجا باید چجوری از تمام اون قوانین استفاده کنیم در جنگ با خودمون، که در حقیقت میشه جنگ با شیطان، مقابله با شیطان. کنار نیامدن با شیطان.
مبارزه عقل و فهم
میخواد. اونم میگی بله، مبارزه فهم میخواد، مبارزه عقل میخواد. همه اینا رو میخواد که انشالله یکی یکی مبارزه ها رو، قوانینی که حاکمه در این مبارزه ها بررسی میکنیم و راه های مبارزه با نفس رو انشالله در آینده بیان میکنیم. چقدر وقت داریم؟ بله. ما نزدیم، حضرت میفرمد خودت انفسکم، یعنی خودتو.
من یه نظر دیگه دارم.
بله.
مرادت انفسکون همون جزوه یه که شیطان با او در مقابل قوای عقلانی میسته، یعنی نفس اماره سو این که میفرن زل رو انفسکون، یعنی زل رو اون قوا و اون راهکارهای شیطان با
اینجا که فرموده انفسکون اسمی هم از شیطان نبرده. در روایت دیگر داریم که حضرت می فرماید که دشمنی کنید
با خودتون.
الان خود بالفعل ما همه شیطانه.
بله الان خود بالفعل ما همه شیطانه. چرا مبارزه نمی کنه؟ همینو داریم عرض میکنیم. ما که هنوز وارد در بهشت نشدیم، که ما که هنوز نرسیدیم به اون جایی که خودمون رو هم علمن هم ایمانن اون خود الهی ببینیم، که بگیم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما. اینا تئوریش، ما حرفشو زدیم، ما حرفشو فعلا زدیم، ما هنوز به مقام تجرد نرسیدیم. که ما الان خودمونو مرکبمونو قلابمونو همه اینا با هم قاطیه، شلوغ و فلوغه. فلذا وقتی میگن با خودت مبارزه کن، یعنی با علاقت مبارزه کن، چون خودت از علاقت فعلا جدا نیستی. معناش این میشه نهایتا، چه یعنی با مرکبت مبارزه کن.
حالا مثلا خطاب به یه آدم هایست که از یک جنگ بریاشتن و همین باعث یه غروری شده، که یه عجبی شده، ما اینکه خیلی بالا رفتیم، خیلی زرکت داره، اینجاست این داره کجا
بله اونا بربوط میشه به جوانبش و تأکیداتی که داره. بله صریحا میفرماد با خودت. بعد در روایات دیگه داریم که میفرماد که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. اعدا عدو یعنی دشمنترین دشمنان شما خودت، همون خودت که تو بین جنبیک تو خودتی. چجوری بگم دیگه؟ نفس و که از حضرت علی علیه السلامه، نفس و که اقرب و اعدائک الیک، نزدیکترین دشمنان تو به سوی تو خودتی. از شر خودت به خدا پناه ببر. لا عدو و اعدا علر مرعم نفسه، هیچ دشمنی دشمنتر از خود شخص نیست. شما با خودت مبارزه کن، شما با خودت میگیم حالا چجوری با چه ویژگی هایی با چه قوانینی اینا رو همه رو بحث میکنیم با طبق این مباحثی که داریم. شما با خودت مبارزه کن، خود شکنی کن. چند تا مثال بزنیم. اگر کسی بهت بدی کرد بهش خوبی کن، اینو میگن مبارزه با نفس. او بدی کرده ها، به کی بدی کرده؟ به شما بدی کرده. شما کی هستی؟ نگو من فطرت الله التي فطر الناس عليها. نه نگو، ما گفتیم ولی شما نگو. بگو من کیم آخه حالا بدی کنه، من کیم که باید من باید یه وظیفه خودم عمل کنم. شما خوبی کن. او تکبر میکنه، شما تواضع کن. او قطع میکنه، شما وصل کن. او قطع رحم میکنه، شما صله رحم کن. سل من قطعک، صله کن کسی که با تو قطع کرده. او با شما قهر کرده، شما با او آشتی کن. او به شما سلام نمی کنه، شما پیش قدم در سلام باش. جواب سلامت هم نمی گیره، بازم سلام کن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یادم نفهم به طورت خورد، یه تیکه ای گفت، یه متلکی گفت، یه بدی گفت، یه بیراهی گفت، تحمل کن. این میشه مبارزه با نفس. نگو من به من بودی، فطرت الله التی فطر الله. ضربت علی یوم الخندق. چون چیزی که نداریم که بزنیم، باید مشتمون اینجوری کنیم. ضربت علی یوم الخندق. بابا علی با تو فرق میکنه. چی ضربت علی؟ خودتو نبر اون بالا بالا ها، تو هنوی پایینی. کجا ضربت علیه؟ زد تو این گوشت، این ورتم بیار بگو بزن، منتها در صورتی که بدونی نمیزنه. اما اگر که میدونی میزنه، فعل فرار کن. بله، دشمن تو خود تویی ای تیر رو. حالا این شعر رو من نمیپسندم، تیر رو فوش نبردم بدهی کسی. دشمن تو خود تویی ای تیر رو، دیگران را بی سبب دشمن مگو. نگو این دشمن منه، اون دشمن منه، اون دشمن منه. تمام دنیا دشمن تو باشن، اگر خودت دوست خودت باشی و خودت دشمن خودت نباشی، به شما آسیبی نمیتونن برسونن. خلاصه‌اش، هیچ کس، هیچ ظالمی، هیچ دشمنی، حتی شیطان بزرگ، نفس و کلتی بین جنبیک، اعدا عدوک، نفس و کلتی یعنی شیطان بزرگ، همون شیطان درونت خودتی. فعلا آمریکا چی کار میتونه بکنه؟ آمریکا شیطان بزرگ بیرونیه، یعنی در بین شیاطین بیرونی آمریکا همشون گنده تره. واقعیت هم داره مسئله، همین هم هم. اما در مجموع چقدر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو این حدیث تکیه داشت که می فرمود اعدا، چندین بار این حدیث رو خوند. من تا اونجایی که یادمه سخنرانی های امام رو گوش می کردم، این روایت رو هی می خون. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، یعنی از خودت شروع کن. دشمنت تو خودته، با خودت مبارزه کن، ریاضت بکش. فلذا خدا متعال در قرآن می‌فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم. میدونید چه موقع آمریکا دست از سلطه گریش بر ما بر میداره؟ ان الله لا یغیر ما بقوم، یعنی ما نمیتونیم خود کفا بشیم، نمیتونیم مستقل بشیم، نمیتونیم آزاد باشیم، نمیتونیم برده و بنده آمریکا نباشیم، الا حتی یغیر ما به انفسهم. بازم اینجا تعبیر چیه؟ نفس، انفس. یه حسابی تو کار دیگه از اینجا باید شروع بشه، با شیطان درونت، با آمریکای باطنیت مبارزه کن، بعد ببین آمریکای بیرونی چقدر ذلیل میشه. چنان ذلیل میشه دیگه وقت شما اصلا احتیاج نداره، یعنی کاری ازش نمیاد. شیطان بیرونی تا وقتی که در درون جای پا نداشته باشه، رد پا نداشته باشه، حالا ماهواره میفرسته مثلا بفرسته. وقتی شما از درون کار درسته، او رد پایی نداره که بتونه اونجا شما جا پا براش نگذاشتی. بله، دشمن خود تو، خود توی ای خوب رو. خوب رو قشنگتره. دشمن تو خود توی ای خوب رو. دیگران را بی سبب دشمن مگو. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.